اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 19 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها یا MFC دیروز جمعه 18 نوامبر اعلام کردند که عضویت افغانستان در این ائتلاف لغو شد. در بیانیه این ائتلاف آمده است که برای ائتلاف آزادی رسانه ها روشن است که وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان متاسفانه دیگر با تعهد جهانی مطابقت ندارد. در واقع وضعیت فعلی یکی از نگرانی‌های جدی است. افغانستان در ماه جنوری سال 2020 زمانی که حکومت پیشین افغانستان به تعهد جهانی در مورد آزادی رسانه‌ها متعهد شد، با عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها درآمد. رؤسای مشترک ائتلاف گفته‌اند که این اقدام در مشورت با تمام اعضا و در مطابقت با الزامات ائتلاف گرفته شده است. بیانیه افزوده است که همه کشورهای عضو ائتلاف آزادی رسانه‌ها متعهد به احترام و پابندی به تعهد جهانی هستند و در صورت عدم انجام این کار توسط اعضا مسئول پنداشته می شوند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از برگزاری سلسله نشست‌ها با زنان افغان خبر داده و گفته است که در این دیدارها اشتراک کنندگان زن خواستار گفتگو با مقام‌های طالبان درباره حفظ حقوقشان شده اند. یونما دیروز جمعه 18 نوامبر در خبرنامه گفت این زنان از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواستند که زمینه گفتگو میان آنان و طالبان را برای دستیابی به فرصت های اقتصادی و آموزشی نیز فراهم کند. با گفته یونما این زنان همچنان بر اشتراک معنادار آنان در روندهای تصمیم گیری، محافظت در برابر خشونت ها و دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار تاکید کرده اند. این در حالی است که در تازه ترین مورد طالبان محدودیت های تازه بر ورود زنان افغان به پارک های تفریحی، رفتن به کلاب های ورزشی و حمام های عمومی وضع کرده که این اقدام آنان واکنش های زیادی را دنبال داشته است. برخلاف پیشبینی ها در مورد تقویت گروه های تروریستی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور، ارزیابی های اخیر نشان می دهد که سازمان های مانند القاعده و دولت اسلامی هنوز توانایی حمله در خارج از افغانستان را پیدا نکردند. ارزیابی های تازه توسط مقامات ایالات متحده آمریکا نشان می دهند که هر دو گروه تروریستی همچنان قصد حمله به ایالات متحده و متحدان غربی آن را دارند، اما فعلا توانایی آن را به دست نیاورده اند. کریستین ابیزاید، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، روز پنجشنبه 17 نوامبر به قانونگذاران آمریکایی گفت سازمان‌های تروریستی مثل داعش و القاعده همچنان به حمله در داخل ایالات متحده متعهدند. ابیزاید افزود توانایی القاعده برای تهدید ایالات متحده از افغانستان کاملا محدود است و هی کشته شدن ایمن از زواهری را یکی از دلایل آن خوانده است. در مورد شاخه خراسان گروه داعش ابیزید گفت این گروه در افغانستان یکی از موثرترین گروه‌های دولت اسلامی است، اگرچه هنوز توانایی حمله به خارج از منطقه را نشان نداده است. وی گفت تهدید امروزی بیشتر به شکل انفرادی است که از این گروه‌ها الهام گرفته میباشد، نه یک توطئه برنامه‌ریزی شده توسط یک شبکه. نتیجه گیری‌های ابیزید و دیگران خیلی متفاوت از هشدارهایی است که برخی از مقامات کلیدی ایالات متحده در ماه‌های پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست 2021 داده بودند. اما ارزیابی‌های تازه یافته‌های استخباراتی اخیر نشان می‌دهند که نه القاعده و نه شاخه خراسان داعش راه برای رشد در غیاب نیروهای آمریکایی پیدا کردند. قطر هزینه تداوی ده‌ها کودک افغان دچار بیماری سوراخ قلب را می‌پردازد. جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت با پخش خبرنامه گفته است که این تعهد را عبدالله محمد الحبابی شجدفیر سفارت قطر در کابل دیروز سپرد. 169 بیمار سوراخ قلب در قطر یا در کابل معالجه خواهند شد. گفته نشده که معالجه این کودکان چقدر هزینه برمی‌دارد. روشن نیست که آنها چه زمانی درمان می شوند. پیش از این نهاد خیریه دهکده صلح آلمان نیز ده ها کودک افغان را برای معالجه به آن کشور منتقل کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از برخورد نادرست نیروهای ترکیه با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در ماه‌های اخیر مرزبانان آن کشور از ورود ده ها هزار پناهجوی افغان به ترکیه جلوگیری کرده و آنان را در مرز با ایران عقب رانده اند. این سازمان دیروز جمعه 18 ماه نوامبر با نشر گزارش گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان که توانستند به گونه قاچاق وارد خاک ترکیه شوند، توسط پلیس آن کشور بازداشت و دوباره به افغانستان بازگردانده شده اند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، ترکیه عقب راندن و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از این کشور را افزایش داده است. در گزارش آمده است که ترکیه به شهروندان افغانستان که در حال خروج از آن کشور قرار دارند، فرصت برای درخواست پناهندگی نداده و همچنان این کشور از ثبت نام افغانها در دفتر ملل متحد جلوگیری کرده است. بر اساس معلومات ریاست مهاجرت وزارت داخله ترکیه، در ماه‌های اخیر از ورود 238,448 مهاجر غیرقانونی و داخل خاک این کشور جلوگیری شده که بیشتر آنان شهروند افغانستان بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در آستانه آغاز سومین ماه اعتراضات سرتاسری در ایران، تنها در 24 ساعت گذشته 14 تن دیگر جان خود را از دست دادند. گزارش خبرگزاری هرانا، شمار کودکان جان باخته نیز در 24 ساعت از 52 تن به 56 نفر رسیده است. تعداد بازداشت شدگان هم از مرز 16 تن فراتر رفته است. نهادهای امنیتی ایران صرف هویت 2074 تن از بازداشت شدگان را اعلام کردند و بقیه افراد در بلا تکلیفی بسر میبرند. سازمان ملل متحد میگوید توافقنامه‌ای که به اوکراین صدور غلات از بنادر بحیره سیا را اجازه میداد برای 4 ماه دیگر تمدید شد. بر اساس این توافقنامه، یک دهلیز مسئول در بحیره سیا برای انتقال غلات اوکراین و همچنان یک طرز عمل نظارتی برای رفع نگرانی‌های مبنی بر اینکه این کشتی‌ها سلاح انتقال ندهند ایجاد شده است. همزمان با آغاز موج تازه از حملات روسیه، اردوی اوکراین از دفع حملات نظامی مسکو خبر می‌دهد. روسیه به حملاتش بر زیربناهای اوکراین ادامه داده که در نتیجه جریان برق و گاز در این آغاز فصل سرما در این کشور مختل شده است. دفتر لوید رستیز اوکراین بروز جمعه گفت حمله‌های تهاجمی روسیه در 8 محله در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین عقب زده شدند. در تازه‌ترین حملات راکتی روسیه دست کم 7 تن کشته شده و انتظار می رود که شمار تلفات بیشتر شود. منابع رسمی وسیحی غزه می گویند که در نتیجه آتش سوزی بزرگ در یک مجتمع مسکونی در شمال شهر غزه، کم از کم 21 تن کشته شده اند. واحد دفاع مدنی و گروه حماس که کنترل این منطقه را در دست دارد، کشته شدن 21 تن را تایید کرده، گفته است کارمندان اطفائیه قبل از گسترش بیشتر آتش توانستند آتش سوزی را خاموش کنند. صالح ابو لیلا، رئیس شفاخانه اندونزیایی در جبلیه، با خبرگزاری فرانس پرس گفت که اجساد کم از کم 7 کودک به این شفاخانه منتقل شده است. مقامات غزه گفتند که تحقیقات در مورد علت آتش سوزی آغاز شده است. محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، این آتش سوزی را یک تراژدی ملی خواند و دیروز جمعه را عزای ملی اعلام کرد. کره شمالی دیروز بار دیگر یک میزایل باستیک قاره‌پیما را آزمایش کرد. این میزایل که نزدیک آب‌های سواحل ژاپن فرود آمد، قابلیت رسیدن به تمام خاک ایالات متحده را دارد. ایالات متحده آمریکا ضمن نکوهش این اقدام کره شمالی گفت واشنگتن تمام اقدامات لازم را به خاطر تضمین مسئولیت خاک خود و متحدین خود مثل کره جنوبی و ژاپن انجام خواهد داد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که به خاطر اشتراک در یک نشست منطقه‌ای به تایلند رفته است، از کره شمالی خواست تا به اقدامات پایان بخشد که منجر به بی‌ثباتی در منطقه می شود. این دومین آزمایش یک میزایل باستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی در طول ماه جاری میلادی بود. حکومت بایدن می گوید که محمد بن سلمان به دلیل موقفش به حیث ولیعهد و صدر اعظم عربستان سعودی در دعوای حقوقی به دلیل دست داشتنش در قتل جمال خاشقجی مسئولیت قضایی دارد. ولیعهد عربستان سعودی متهم است که حکم قتل جمال خاشقجی خاشقچی خبرنگار سعودی را صادر کرده بود و آقای خاشقچی که اقامه دائمی امریکا را داشت و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد در سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه نخست کشته و سپس جسدش قطعه قطعه شد. مقام های استخباراتی امریکا بارها گفتند که دستور این قتل را محمد بن سلمان صادر کرده بود. بعد دنبال این قتل نامزد جمال خاشقچی و یک گروه حامی حقوق بشر علیه محمد بن سلمان در ایالات متحده اقامه دعوا کرد، اما وکلای حکومت جو بایدن در یک محکمه در واشنگتن دی سی گفتند بر اساس قانون عرفی بین المللی رئیس دولت یک کشور خارجی از پیگرد قانونی مسئولیت دارد و به گفته آنان این مورد درباره ولیعهد عربستان سعودی نیز صدق می کند. خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقچی با انتقاد تند از این تصمیم حکومت جو بایدن گفت آقای خاشقچی با اعلام این تصمیم یک بار دیگر جان داد. او افزود که امیدوار بود در ایالات متحده برای جمال خاشقچی عدالت تامین شود، اما پول بار دیگر حرف اول را زد. حکومت عربستان سعودی تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. مسکو می گوید که مذاکرات بیشتر در سطح بلند با واشنگتن را در مورد ثبات استراتژیک رد نمی کند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه با نزدیک شدن مذاکرات دو کشور روی مسائل هسته‌ای دیروز جمعه گفت اگر آمریکایی‌ها علاقمند ادامه مذاکرات روی مسائل هسته‌ای و ثبات استراتژیک در جهان باشند، مسکو آن را رد نخواهد کرد. آمریکا و روسیه اصطلاح ثبات استراتژیک را برای تلاش‌ها به خاطر کاهش خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کنند. نمایندگان روسیه و آمریکا در 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر به خاطر مذاکره روی پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای ملاقات خواهند کرد. در همین حال معاون وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که مسکو و واشنگتن در مورد تبادله زندانیان به یک توافق برسند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزیر خارجه ناروی میگوید طالبان باید تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت کنند. اظهارات وزیر خارجه ناروی در حال بیان می شود که اسلو پایتخت این کشور میزبان نشست یک هفتهی به خاطر بررسی وضعیت افغانستان بوده است. همکارم ژیلا نوری این نشست را دنبال کرده و در این مورد گزارش را تهیه کرده است که اینک تقدیم شما می شود.
نشست هفته افغانستان و میزبانی بنیادهای بشری در شهر اسلو پایتخت ناروی برگزار شد. در نشست شماری از کارشناسان مسائل افغانستان و جامعه مدنی گرد هم آمدند و روی رسیدگی به وضعیت مردم افغان بحث نمودند. حاکمیت قانون در افغانستان، پیشرفت اقتصادی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مبارزه با دهشت‌افغانی محور بحث‌های اصلی نشست بود. کریستین برگ هارپ ویکن، عضو انستیتوت صلح اسلو و یکی از اشتراک کنندگان نشست میگوید با آنکه جنگ در افغانستان پایان یافته و امنیت تا حدی برای مردم این کشور تأمین شده، اما مشکلات زیادی هنوز در افغانستان باقی مانده است.
به نظرم در بحث هایی که ما در اینجا داشتیم بیشتر افراد معتقدند که عنصر مهم تغییر در افغانستان زنانند. البته تغییر را می توانند با مردان یک جا ایجاد کنند و جامعه جهانی، کشورها و سازمان های خارجی و کسانی که افغان نیستند چون من می توانیم از این تلاش ها خاموشانه و با احتیاط حمایت کنیم. این یگانه راه آوردن تغییر است.
آنکن هویتفیلد، وزیر خارجه ناروی، در سخنرانیش در نشست هفته افغانستان گفت هرچند حضور طالبان در نشست در ماه جنوری امسال در اسلو انتقادهای زیاد را دامن زد، اما به گفته وی حکومت ناروی با دعوت از طالبان تصمیم درستی گرفته بود.
به نظر می رسد که طالبان به جای بهبود بخشیدن به زندگی مردم عادی، اولویت های دیگری دارند. جامعه جهانی باید هرچی در توان دارد برای ترغیب طالبان انجام دهد تا آنان بدانند که رفاه مردم افغانستان باید در اولویت قرار بگیرد. طالبان پس از نشست اسلو با وعده های خود مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول و احترام گذاشتن به حقوق بشر عمل نکردند و روی همین دلیل ناروی و جامعه جهانی با طالبان هیچ تماس سیاسی ندارند. ما ما به طالبان مشروعیت سیاسی نخواهیم داد.
در نشست هفته افغانستان شماری از فعالین حقوق بشر حقوق زنان نگرانی های خود را در مورد افزایش اعمال محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان ابراز کردند و برای بهبود زندگی زنان افغان پیشنهادات نیز داشتند. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که در این بحث ها شرکت نموده بود گفت که حکومت ناروی بار دیگر بر حفاظت از حقوق زنان افغان تعهد کرده است.
طبعا آنچه را که مقامات ناروی و همچنان اعضای پارلمانشان بر ما وعده دادنی بود که ما در قبال مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان متحد هستیم. ولی آنچه را که اینا تاکید دارن تاکید برای تداوم گفتگو با طالبان هست. که من فکر میکنم که کار بدون از اون حکومت ناروی شروع کرده، ولی چیزی که حداقل ما از اون نگران هستیم و من نگرانی خدا بر از اینا به شکل آشکار واضح ساخته بودم دم و ما میبینیم که هیچ یک از اون تعهدات طالبا برش پابند نبوده.
شاگر رضایی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در بحث های نشست ناروی با اشاره به ادامه اعتراضات زندگی علیه محدودیت های وضع شده دست طالبان گفت که زنان معترض اکنون به چهره عدالت خواهی برای تامین عدالت و مساوات در افغانستان مبدل شده است. شماری از کارشناسان اشتراک کننده در نشست هفته افغانستان در اسلو گفتند که به باور آنان حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و شرایط وضع شده از سوی طالبان در تضاد با معیارهای بین‌المللی قرار گرفته است. طالبان اما بارها نقض حقوق بشر و زنان را در حکومت رد کرده و گفتند که حقوق زنان در تحت حاکمیت طالبان به اساس شریعت اسلامی تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ببرک اکبری یک سینماگر سویدنی افغان تبار پس از هنرنمایی در بالیوود اکنون در هالیوود نیز راه یافته است. این سینماگر افغان در چندین فیلم هندی چون ترباز و پانی پت در کنار سنجیده ستاره معروف سینمای هند نقش بازی کرده است. قرار است ببرک اکبری در یک فیلم مشترک بالیوود و سینمای سویدن نیز که روایتگر زندگی مهاجرین در این کشور است نقش آفرینی کند. ولی آریان با جزئیات بیشتر.
ببرک اکبری نخستین سینماگر سویدنی افغان تبار است که در بالیوود در کنار ستاره های سرشناس سینمای هند هنرنمایی کرده است.
که هماره افغانستانی پاوچ بی هماره اس نک هم که خلاف.
نخستین هنرنمایی ببرک در بالیوود برمیگردد به بازی در فیلم تورباز، فیلمی که روایتگر قصه های تلخ از بکارگیری طالبان از کودکان در حمله های انتحاری در افغانستان است. این سینماگر در این فیلم در نقش یک فرمانده ارشد طالبان که بر ضد دولت افغانستان می جنگد ظاهر شده است.
فیلم ها بسیار کوچک، رولای کوچک برای ما آماده در هر بسیار فیلم ها، مگر من هیچ نمیخواستم که فیلم های رول کوچک کنم. همیشه کوششم بود که اگر کار فیلم یک بازی میکنم باید کاراکتری من خوب باشه که دیده شوه، به نظر بیایه.
ببرک اکبری در سه فیلم در کنار سنجیده ستاره که معروف بالیوود نقش بازی کرده است. در فیلم های دیگر با جان ابراهام، آلیا بات و دیگر سینماگران مطرح هند نیز هم بازی بوده است. در فیلم تاریخی پانی پت هم این سینماگر سویدنی افغان تبار هنرنمایی کرده است. فیلمی که در آن چگونگی لشکرکشی احمدشاه عبدالی به هند به تصویر کشیده شده است.
من زیاد رولا که کردم، رولایی که در پانی پت بود، ترباز بود، شیدت، همه یک فیلم هالیوود جور کردم. این بابغانا جور شده، کیسهش به افغانستان مربوط است، بابغانا مربوط است. همه فیلم که اتک جور کردم با جان ابراهیم، او فیلم دیگه دیفرن است و مختلف است. دامو رول ما یک دارم رول چی میگه برش، ما نگتیو رول داریم، طور مثل توریست واری با پارلمان داخل میشیم و چیزا اونجور میکنیم که منیستر شکید نف میکنیم و چیزا.
ببرک اکبری 12 سال است که مشغول فعالیت در سینما است. این سینماگر افغان قرار است که در چند فیلم دیگر در بالیوود نیز نقش بازی کند. هنرنمایی در بالیوود راهساز نقش آفرینی ببرک اکبری در هالیوود هم شده است، چنان که به تازگی در یک فیلم هالیوود که روایتگر قصه واقعی یک نظامی آمریکایی در افغانستان است بازی کرده است.
مزاق کرد که با هالیوود کار کردیم، با اونا تجربه حاصل شد. کارش بسیار فرق دارم با هالیوود و بالیوود، بسیار فرق دارم. دایرکترش گای ریچی است، بسیار مشهور یک دایرکتر است که فیلم های بسیار خوب فیلم ها جور کرده که نام اسکارش شده. از او یک فیلمش سنچ یا The Gentleman، بسیار فیلم های که نام کشیده بسیار مشهور شده است. در فیلم بچه که است اکتر که است جک جیلن هل، بسیار یک مشهور است، بسیار.
قرار است ببرک اکبری در یک فیلم مشترک بالیوود و سینمای سویدن که روایتگر قصه های زندگی مهاجران در این کشور است و نیز در یک فیلم دیگر سویدنی نقش بازی کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، با افزایش و گسترش پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین در سراسر اروپا، اعتراضات و اعتصاب ها نیز در کشورهای اروپایی بیشتر شده است. شهروندان کشورهای اروپایی از تصامیم حکومت هایشان مبنی بر افزایش قیمت ها و کاهش توانایی خرید خشمگین هستند، اما تحلیلگران میگویند که با این همه حمایت اروپایی ها از اوکراین یا خشم اروپایی ها در برابر روسیه کاهش نیافته است، اما امکان دارد اوضاع اقتصادی وضعیت را تغییر دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مومن خان واحدی مشنوید.
در کشورهای فرانسه و هسپانیا کارگران برای بلند شدن معاشات و شرایط بهتر کاری دست به اعتصاب زده اند. این در حال است که نارضایتی مردم از بلند رفتن قیم انرژی هزاران نفر را در بلژیم و یونان نیز به جاده ها کشانده است. عواقب ناگوار اقتصادی جنگ اوکراین روی تدارکات انرژی اروپا و وظایف تأثیر گذاشته است و نارضایتی مردم روز به روز افزایش می‌یابد.
مردم حالا در سراسر اروپا بسیار برآشفته می باشند. به نظر من برداشت کلی این است که تورم پولی بلند را که حالا مشاهده آن هستیم از بابت جنگ اوکراین می باشد.
جان سپرنگفورد معاون یک انستیتوت پالیسی سازی موسوم به مرکز اصلاحات اروپا در لندن است و می گوید بیشتر مردم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر می دانند.
به اساس یک نظرسنجی، یک قسمت بزرگ تقصیر به گردن پوتین انداخته شده است.
روسیه تهاجمش را بالای اوکراین در ماه فوریه آغاز کرد. امروز اروپا از افزایش قیمتها که با همگیری آغاز شد و به اثر جنگ در اوکراین افزایش یافت دست و پنجه نرم می کند. تورم پولی در ماه اکتبر در 19 کشوری که از پول یورو استفاده می کنند نزدیک به 11% صعود کرد. کارشناسان پیش بینی می کنند که اتحادیه اروپا در کل تا پایان امسال به یک رکود اقتصادی کوتاه مدت نزول خواهد کرد.
مردم حکومت‌هایشان را مقصر می‌دانند که نتوانستند آن را در برابر تورم پولی حفاظت کنند.
سباستین میلارد مسئول یک نهاد پژوهشی مقیم پاریس می‌گوید اروپایی‌ها نمی‌خواهند که بهای حمایت از اوکراین و تعزیرات وضع شده علیه روسیه را بپردازند. او می‌گوید حکومت‌های کشورهای اروپایی نمی‌توانند عواقب ناگوار اقتصادی جنگ را با مصارف بیشتر به طور مثال سبسیدی‌ها در بخش انرژی که فرانسه آن را انجام می‌دهد کاهش دهند.
در صورتی که رکود و تورم موجود باشد، قروض عامه برای ابد افزایش یافتن نمی‌تواند. ما دیدیم که این امر برای ایتالیا و بریتانیا مشکل ایجاد کرد. یک حد وجود دارد که از آن فراتر رفتن نمی‌توانید. در غیر آن، بازارهای مالی با استعمال مفرط مواجه خواهد شد.
فلیپ لسبرگ تحلیلگر مرکز پالیسی اروپا میگوید خزان نارضایتی اروپا به دلیل حالات جوی و کاهش تدارکات انرژی به خاطر تعزیرات اقتصادی وضع شده از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال تبدیل شدن به یک زمستان از قهر است.
اگر اخلال غیر متوقع گاز به اروپا در زمستان آینده ادامه پیدا کند، ما ممکن شاهد افزایش ناراحتی بیشتر مردم و بی‌ثباتی حکومت ها باشیم.
وی میگوید در حالی که تدارکات گاز اروپا برای فعلا در حالت خوبی قرار دارد، توقع وضعیت ناگوار در آینده نزدیک متصور نیست. ولی اگر وضعیت هوا سرد شود و تدارکات انرژی کاهش یابد، همبستگی اروپایی ها ممکن با اوکراینی ها کم رنگ شود و حکومت های اروپایی نخستین نهادهای خواهند بود که آن را احساس خواهد کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، رقابت های جام جهانی فوتبال سال 2022 فردا یکشنبه در قطر آغاز می شود. علاقمندان فوتبال در افریقا به 5 تیم منتخب این قاره چشم دوختند. ملی پوشان کامرون که به نام شیران رام نشدنی نیز شهرت دارند، یک از تیم‌های مشهور قاره افریقا است. قرار است کامرون در کنار تیم‌های گانا، مراکش، تونس و تیم ملی سینگال که لقب قهرمانی جام افریقا را دارد در جام جهانی فوتبال اشتراک کنند. باشندگان قریه‌جات فقیر و دورافتاده کامرون به خاطر تماشای رقابت‌های جام جهانی جمع‌آوری پول برای خریداری تلویزیون و دسترسی به برق را آغاز کردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
صدای یک جنراتور در اولی، قریه‌ای که در نزدیکی مرز شمالی کامرون با نایجیریا که تا این ماه برق نداشت ترین انداز می شود. کمیته توسعه دمیویا موریس انجینر برق 47 ساله را برای نصب جنراتورها استخدام کرده است. اما او می گوید که هدف تأمین برق قریه نبود، بلکه تأمین برق برای روشن شدن تلویزیون بود تا ساکنان بتوانند بازی های فوتبال جام جهانی را در قطر تماشا کنند.
این جنراتور برق کافیه برای چراغ ها، رادیو و تلویزیون تولید می کند. اگر مردم ده جنراتور را در وسایل زیادی به کار گیرند، مصرف سوخت افزایش می یابد. 6 جنراتور را در 6 قریه برای تماشای مسابقات جام جهانی برای مردم نصب کردم.
اسمیلا توکور، مرد دهاتی، میگوید که آنها این تجهیزات را خریدند زیرا آرزو داشتند تیم ملی کامرون ملقب به شیرهای رام نشدنی را در جام جهانی ببینند. توکر میگوید که هر یک از مردم از این روستایان حداقل معادل $1 آمریکایی را برای خرید این تجهیزات کمک کردند که شامل یک تلویزیون 107 سانتیمتری می شود.
جنراتورها برای روشن کردن تلویزیون و یک رادیو از کشور همسایه نایجیریا خریداری شده است. برخی از روستایان فقیر مرغ‌ها و مرغابی‌های خود را فروختند تا هیچ کس تماشای جام جهانی فوتبال 2022 قطر را از دست ندهد. برخی از مردم که می‌خواستند پول بیشتری به آنها کمک کنند، حتی بزهای خود را فروختند.
اما برخی از مردمان قریه اولی با خبرنگار شکایت کردند که یک تلویزیون برای تماشای یک جمعیت بیش از 300 نفری کافی نیست. آنها همچنین گفتند که نگرانند 20 لیتر پترول که از کشور نایجیریا خریداری شده است، اگر روستایان بخواهند همه مسابقات فوتبال را تماشا کنند، ممکن است جنراتورها در یک ماه برای تمام مسابقات برق را تأمین نکند. با این حال خبرهای خوبی برای این هواداران فوتبال در مناطق دورافتاده کامرون وجود دارد. فلورانس وانجا، یک وترنر که 34 سال دارد، اخیراً با یک تلویزیون دوم برای مردم و قریه بازگشت. او همچنین قول داد که در صورت نیاز برای جنراتور سوخت بیشتری را تأمین کند.
می خواهم برای تشویق تیم ملی فوتبال کامرون با والدین، دوستان، سرشناسای روستا و کل جامعه بپیوندم تا لحظه ای که شیرهای رام نشدنی جام جهانی را ببرند شاد خواهم بود. اگر کامرون برنده نشود، یک تیم افریقایی دیگر باید برای اولین بار جام را بلند کند.
هیچ تیم فوتبال افریقایی تا به حال به نیمه نهایی جام جهانی نرسیده است. شیرهای رام نشدنی کامرون در سال 1990 اولین تیم افریقایی بود که به مرحله 1/8 جام جهانی راه یافت. بیش از یک دهه بعد گانا و سینگال نیز به این موفقیت دست یافتند. دیکده اولی یکی از روستاهای دورافتاده کامرون است که برای اولین بار به لطف جام جهانی صاحب برق می شود. چندین شورای محلی می گویند که کیبل‌های توزیع برق را به ده‌ها قریه توسعه دادند و حکومت کامرون به شرکت برق دولتی انرژی کامرون دستور داده است که از قطع برق در طول مسابقات خودداری کند. 5 تیم افریقایی در جام جهانی قطر حضور دارند: کامرون، گانا، مراکش، سینگال و تونس. کامرون اولین بازی خود را در 24 نوامبر در برابر سوئیس انجام خواهد داد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.